ساعت 19 اینجا رادیو فرداست. درود بر شما. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که در روز سه‌شنبه 7 آذر سال 1396 خورشیدی شنونده اون هستید. 28 ماه نوامبر سال 2017 میلادی. مجله شامگاهی چون همیشه مدت زمانش هست 1 ساعت و توش میتونید گزارش‌های متنوعی رو درباره رویدادهای ایران و جهان بشنوید، به ویژه درباره کنفرانس صلح و مذاکرات سوریه که در شهر ژنو در سوئیس در حال برگزاری است برای شما مفصل خواهیم گفت و همچنین واکنش‌های بین‌المللی به این مذاکرات که تحت نظر سازمان ملل متحد و در پی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال برگزاری است. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی رو می‌تونیم با هم دیگه تا ساعت 8 شب بشنویم، تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم فرهنگ قوی می‌خوایم شنید.
با درود فراوان. هیئت نمایندگی حکومت سوریه برای شرکت در مذاکرات صلح با 1 روز تأخیر به ژنو خواهد رفت. نهمین دور مذاکرات صلح میان دولت سوریه و مخالفانش که توسط سازمان ملل متحد برگزار می شود قرار بود با حضور هیئت دولت سوریه روز سه‌شنبه کار خود را در ژنو آغاز کند، اما دولت سوریه روز سه‌شنبه هیئتی به مذاکرات نفرستاد. سرانجام یک مقام وزارت خارجه سوریه و همچنین یک مقام سازمان ملل اعلام کردند که هیئت سوری روز چهارشنبه فردا راهی ژنو می شود. اصرار مخالفان بر لزوم کنارگیری بشار اسد در آغاز دوران گذار یکی از دلایل راغب نبودن دولت سوریه به شرکت در مذاکرات است. با ورود هیئت سوری قرار است مذاکرات صلح بعد از ظهر چهارشنبه در ژنو آغاز شود. ریاست هیئت سوری بر عهده بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد است. در خبری دیگر، رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای که به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران در آمریکا بازداشت شده است احتمالاً به عنوان شاهد در دادگاه حاضر خواهد شد. قاضی دادگاهی در نیویورک که قرار بود رضا زراب و محمد هاکان را به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران محاکمه کند، روز دوشنبه اعلام کرد که رضا زراب محاکمه نخواهد شد و تنها محمد هاکان از روز سه‌شنبه در دادگاه حضور خواهد یافت. رضا زراب و محمد هاکان معاون هالک بانک ترکیه سال گذشته در آمریکا بازداشت شدند و قرار بود هر دو همزمان محاکمه شوند. به گزارش خبرگزاری آلمان، عدم محاکمه رضا زراب شایعه توافق او با مقام‌های قضایی آمریکا را تایید می‌کند. در این صورت ممکن است او به عنوان شاهد در دادگاه حضور یابد و اطلاعات خود را به ضرر محمد هاکان در مورد دور زدن تحریم‌ها بیان کند. مقام‌های بلندپایه ترکیه این پرونده را سیاسی و توطئه‌ای علیه دولت آنکارا خوانده و خواستار لغو آن شده‌اند، اما دادستان پرونده اتهامات ترکیه را مضحک توصیف کرده است. در ایران، محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران درباره این قوه را حاوی ده‌ها دروغ، توهین و گندگویی خواند. وی همچنین با ذکر داستانی محمود احمدی نژاد را به یک لات تشبیه کرد که به گفته او مدتی از چشم افتاده بود و برای جلب توجه به دیگران فحش می‌دهد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه در نشست خبریش در واکنش به سخنان آقای احمدی نژاد همچنین گفت زبان برخی افراد به خلافگویی عادت کرده و هرس شده است. در روزهای گذشته آقای احمدی نژاد و نزدیکانش عبارتهایی چون ظالم، دیکتاتور و منحرف را درباره مقام‌های قوه قضاییه به کار بردند. درگیری لفظی محمود احمدی نژاد و نزدیکانش با قوه قضاییه پس از دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید بقایی معاون اجرایی آقای احمدی نژاد و بازپرسی از اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر آقای احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش افزایش یافته است. و در خبر دیگر، پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیکای جهان روز سه‌شنبه هنگام دیدار با آنگ سان سو چی رهبر میانمار در سخنانی بدون آنکه مستقیما از قوم روهینگیا نام ببرد خواستار عدالت، رعایت حقوق بشر و احترام به هویت اقلیت‌ها شد. آنگ سان سو چی در این مراسم گفت دولتش از طریق حمایت از حقوق مردم، ترویج رواداری و تضمین امنیت همگان برای برقراری صلح در میانمار میکوشد. او نیز بدون نام بردن از قوم روهینگیا گفت بحران در استان راخین یکی از مشکلات دولت میانمار است. کیوان
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که میتونیم تا ساعت 8 شب تو این برنامه با هم گوش کنیم. ادامه مذاکرات صلح سوریه در ژنو به ابتکار شورای امنیت سازمان ملل متحد. آخرین خبرها از این مذاکرات و واکنش‌های بین‌المللی به آن را مرور خواهیم کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران را به دروغگویی و گندگویی متهم کرد. ریشه دعوای احمدی نژاد و قوه قضاییه کجاست؟
جریان احمدی نژاد برای اینکه هزینه درگیری مستقیم با علی خامنه ای رو نده، لبه تیز حملاتش رو متوجه خانواده لاریجانی کرده.
جلسه محاکمه رضا زراب از امروز در نیویورک، تاجر ایرانی که متهم است همراه با شرکایش در کشور ترکیه در نقل و انتقال میلیاردها دلار به ایران و دور زدن تحریم‌ها دست داشته. گزارشی داریم از شرح پرونده او. دو روز از ماجرای باید ببازی علیرضا گذشت، اما حاشیه‌های آن تمام نشده. فریاد مربی کشتی بر سر علیرضا کریمی که بباز تا به حریف اسرائیلی نخوری. و بازگشت تنش به روابط اربیل و بغداد. نخست وزیر اقلیم کردستان عراق میگوید دولت مرکزی حاضر نیست به پای میز مذاکره بیاید. همه اینها و گزارش های بیشتر در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. خب قبل از هر چیز بریم سراغ کنفرانس صلح سوریه که از امروز در شهر ژنو در کشور سوئیس کار خودش رو آغاز میکنه و نمایندگان از طرفهای مختلف درگیر در ماجرای سوریه به پای میز مذاکره خواهند اومد برای پایان دادن به یک مناقشه و درگیری نظامی که از سال 2011 میلادی تا امروز در سوریه ادامه داشته. همکارم ایلیا جزائری هم اکنون بر روی خط تلفن هست. ایلیا خبرهای مربوط به این مذاکرات رو دنبال کرده. ایلیا، این کنفرانس در حالی داره شروع میشه که هیئت نمایندگی دولت سوریه فردا به کنفرانس خواهد رسید. اخبار بیشتر درباره حواشی مذاکرات صلح سوریه در ژنو چه است؟
بله کیوان، همینطور که گفتی قرار هست مذاکرات یا کنفرانس ژنو تا ساعت دیگه آغاز بشه. البته اینکه چندمین دور گفتگوهاست، همطور که قبل از اخبار صحبت میکردیم، سرش اختلاف هست به خاطر طولانی شدن موضوع. بعضی میگن دور پنجم، بعضی میگن دور هشتم. بعضی از نشست ها بخشی از مذاکرات ژنو حسابشون میکنن، بعضی ها نه. به هر حال این مذاکرات امشب آغاز خواهد شد بنابر اعلام سازمان ملل متحد. قرار هست دولت سوریه هم حاضر بشه. تا ساعت‌های صبح امروز این خبر در رسانه‌ها و در محافل سیاسی منتشر شده بود که احتمالاً دولت سوریه نماینده‌ای به این دور از مذاکرات نفرسته، با اینکه هیئت نمایندگی مخالفان حکومت سوریه به ریاست نصر الحریری در ژنو حضور داره. تا اینکه اپوزیسیون سوریه خبر داد که به طور رسمی سازمان ملل بهش گفته که قرار هست هیئت نمایندگی دولت سوریه فردا چهارشنبه به ژنو برسه. اینطور که آقای نصر حریری گفته، مذاکراتی که مواردی که در مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، مسئله دولت انتقالی هست، مسئله رساندن کمک‌های بشر دوستانه به نیازمندان و در مناطق محاصره شده، تدوین قانون اساسی جدید و همچنین انتخابات پارلمانی و ریاستی. اینها مواردی است که آقای حریری مطرح کرده. نصر حریری رئیس هیئت نمایندگان اپوزیسیون سوریه در مذاکرات ژنو، طرف دولت سوریه هنوز اظهار نظر نکرده، اگرچه همواره مسئله صورت جلسه مذاکرات مورد اختلاف بوده میان دو طرف و دولت سوریه با تعریفی که از گروه‌های تروریستی داره که با تعریف اپوزیسیون متفاوت است، همواره خواسته که مسئله مبارزه با تروریسم در صدر مسائل مطرح شده در کنفرانس‌های مختلف باشه.
یکی دیگه از حواشی که این دوره‌های مختلف مذاکرات صلح سوریه همیشه باهاش روبرو هست این هستش که آیا نمایندگانی که از طرف دولت بشار اسد میان روبروی نمایندگان اپوزیسیون و مخالفان می نشینند، آیا رو در رو مذاکره می کنند یا با واسطه قرار مذاکره بکنند؟ این ویژگی در این دور از مذاکرات چطور هست؟ رو به رو یا با واسطه؟
هنوز مشخص نیست کیوان، اگرچه در این دور آقای استفان دی مستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه که خودش نقش میانجی و نقش مدیر مذاکرات رو بر عهده داره گفته تمام تلاش‌ها بر این خواهد بود که دو طرف روبروی هم بنشینند و پای یک میز با یکدیگر مذاکره کنند. قبلا آقای اخضر ابراهیمی نماینده پیشین سازمان ملل متحد در امور سوریه تلاش کرده بود که دو طرف رو در مذاکراتی روبروی هم قرار بده. البته اینطور که یادم میاد یک بار یک جلسه به این صورت برگزار شد که موفقیت آمیز نبود. این بار آقای دی مستورا با توجه به کاهش تنش‌های نظامی در سوریه این احتمال رو مطرح کرده که دو طرف روبروی هم خواهند نشست.
بله، آقای دی مستورا در سال 2016 موفق شده بود که یک بار مذاکره رو به شکل رو در رو بین مخالفان و نمایندگان دولت سوریه برگزار بکنه. حالا آتش‌بس دو روزه هم در حومه دمشق با پیشنهاد روسیه برقرار شده. بعد نیست اشاره‌ای هم به اون بکنی و از جزئیاتش برامون بگی.
حومه جنوب شرقی دمشق در روزهای اخیر شاهد درگیری شدید بود. نیروهای دولتی سوریه مناطقی رو در این منطقه مورد حمله قرار میدادن. منطقه هرستا که البته جزء منطقه هست که در توافق منطقه تنش ازش نام برده شده، اما مسئله حضور هیئت تحریر شام که گروه النصره بزرگترین گروه اونه این بهانه رو به وجود آورده که دولت سوریه بتونه این منطقه رو مورد حمله قرار بده. مسئله و نگرانی که وجود داره، اگرچه النصره جزء گروه‌های تروریستی در عرصه بین‌الملل به شمار میاد، حضور تعداد زیاد غیر نظامی در این منطقه است. الان همزمان با مذاکرات روسیه پیشنهاد داده که یک آتش بس دو روزه برقرار بشه. این پیشنهاد روسیه مورد توافق طرف‌های درگیر قرار گرفته و از صبح امروز از شدت تنش‌ها بسیار کاسته شده.
بله، متشکرم از ایلیا جزائری. آخرین خبرها رو ازش شنیدیم. همزمان روسیه میگه که مذاکرات صلح سوریه رو در ژنو با دقت دنبال میکنه و همزمان برای برگزاری گفتگوی ملی سوریه هم آماده میشه. مذاکرات ژنو همونطوری که پیشتر شنیدیم تحت نظارت سازمان ملل آغاز میشه، اما گزارش ها از به تعویق افتادن کنگره سوریه در سوچی حکایت داره. در ارتباط با این مسئله آنا رایسکایا گزارشگر ما از شهر کیف در اوکراین گزارش تهیه کرده که در ادامه با هم میشنویم.
سخنگوی کرملین مذاکرات ژنو را اساس روند حل سیاسی بحران سوریه دانست. دمیتری پسکوف سه‌شنبه در جمع خبرنگاران تأکید کرد مذاکرات ژنو باید فراگیر باشد و در غیر این صورت توافق‌های حاصل شده قابل اجرا نخواهد بود. همان روز الکسی برادافکین نماینده روسیه در دفتر ژنو سازمان ملل چارچوب و شرکت کنندگان دور هشتم مذاکرات ژنو را سوال برانگیز توصیف و تشریح کرد. مشخص نیست کسانی که در ژنو گرد هم می‌آیند چه اهدافی را دنبال می‌کنند. او با اشاره به بیانیه اپوزیسیون سوریه در ریاض، پافشاری آنها بر کنارگیری اسد از قدرت و خروج نیروهای وابسته به ایران از سوریه را غیر قابل اجرا خواند و افزود از حامیان این مخالفان خواسته ایم آنها را از عالم خیال به دنیای واقعیت بازگردانند. ولادیمیر سایف کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید شرایط حل بحران سوریه هنوز هم فراهم نیست.
تمام این مدت که جنگ در سوریه ادامه داشته، کارشناسان مشغول ارائه طرح‌هایی برای حل این بحران بودند و اکثرا معتقدند سوریه باید در مرزهای کنونی خود حفظ شود، اما قطعا فدراتیو و به بخش‌های تحت نفوذ کشورهای همسایه تقسیم خواهد شد. احتمالاً برای اسد بخشی باقی خواهد ماند که روسیه آنجا صاحب پایگاه‌های نظامی است. هرچند این سناریو مورد حمایت ایران نیست. یعنی اختلاف‌های بین‌المللی که تاکنون مانع حل بحران سوریه بوده همچنان پابرجاست و اختلاف‌های داخلی نیز از میان نرفته. در حالی که اسد باور کرده می‌تواند در قدرت باقی بماند، مخالفانش همچنان حاضر به پذیرش حکومت وی نیستند. روسیه و همپیمانانش توانستند به پیروزی نظامی در سوریه دست یابند، اما از این پس پیشرفت در راستای حل این بحران نیازمند توافق‌های بین‌المللی است. از سوی دیگر کسانی که توانایی بازسازی سوریه را دارند به شدت مخالف ائتلاف روسیه با ایران هستند و قدرت روسیه در خاورمیانه را نیز تحمل نخواهند کرد.
دوشنبه دونالد ترامپ و امانوئل ماکرون رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه برای دومین بار طی 10 روز گذشته بر ضرورت مقابله با فعالیت‌های ایران در سوریه تاکید کردند. همان روز ویکتور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل ممانعت از حضور نظامی ایران در سوریه را از اهداف اصلی تل‌آویو دانست. همزمان هیئتی از پارلمان اسرائیل به سرپرستی آوی دیختر رئیس کمیته سیاست خارجی و نظامی کنست طی سفری 4 روزه به مسکو هدف رایزنی های خود را جستجوی اشتراکات پیرامون سوریه و ایران با روسیه اعلام کرد. دیختر دوشنبه در شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه گفت اسرائیل از طرف سوریه احساس تهدید میکند و این تهدید لزوماً از سوی دولت دمشق نیست. و افزود میکوشیم برای مسکو روشن کنیم حضور ایران در سوریه بزرگترین تهدید برای امنیت اسرائیل است. اندری کوشکین کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید حل بحران سوریه سریع نخواهد بود.
بازی بزرگ در خاورمیانه پایان نیافته و صرفاً وارد مرحله جدید شده و شکل نوینی به خود گرفته. در بهترین شرایط در ژنو طرفین شرایط تعاملات بعدی خود را تعیین خواهند کرد تا مذاکرات ژنو، آستانه و سوچی به طور مستمر ادامه یابد. هرچند درباره ضرورت یافتن راه حل سیاسی این بحران اتفاق نظر وجود دارد، اما اختلاف‌ها فراوان است. همین روزها در ژنو خواهیم دید این روند سیاسی چگونه پیش خواهد رفت.
روسیه میگوید کنگره گفتگوی ملی سوریه جدیدترین ابتکار مسکو برای حل این بحران مکمل مذاکرات ژنو است و تدارکات آن ادامه دارد. سه‌شنبه سخنگوی کرملین گفت هماهنگی فهرست شرکت کنندگان مهمترین چالش است. به گزارش ریا نوستی این گردهمایی که سران روسیه، ترکیه و ایران طی اجلاس هفته گذشته در سوچی بر حمایت خود از برگزاری آن تاکید کرده بودند تا ماه فوریه به تعویق افتاد. در حالی که روسیه بر فراگیر بودن این مذاکرات تاکید دارد، ترکیه با حضور برخی گروه‌های کرد مخالفت کرده. از سوی دیگر، نقش ایران در برگزاری این کنگره باعث نارضایتی بسیاری از مخالفان دولت سوریه است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران درباره این قوه را حاوی ده‌ها دروغ، توهین و گندگویی توصیف کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای در واکنش به سخنان آقای احمدی نژاد گفت که زبان برخی افراد به خلافگویی عادت کرده و هرز شده است به گفته ایشون. محمود احمدی نژاد روز دوم آذر در یک گفتگوی ویدئویی قوه قضاییه رو به نقض قانون اساسی متهم کرده و گفته بود که اگر قرار بود دیکتاتوری قوه قضاییه داشته باشیم انقلاب نمی کردیم. همکارم رویا کریمی منج در مصاحبه با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان ابتدا از او رویکرد قوه قضاییه در مواجهه با محمود احمدی نژاد رو جویا شده. مهدی مهدوی آزاد.
جریان احمدی نژاد برای اینکه هزینه درگیری مستقیم با علی خامنه ای رو نده، لبه تیز حملاتش رو متوجه خانواده لاریجانی کرده. در واقع برای لوس کردن پرورده هاش سعی میکنه خودش و یارانش رو قربانی دسیسه های شخصی صادق لاریجانی و شخص علی لاریجانی معرفی کنه. حملات شخصی مثلث احمدی نژاد، بقای مشایی به صادق لاریجانی و سایر مقامات قضایی، البته در تاریخ جمهوری اسلامی، منظورم منازعات داخل قدرت هست، بی سابقه است. حتی ابوالحسن بنی صدر هم در لحظه برکناری چنین حملات شخصی نکرد. این اتهامات شخصی، اینکه صادق لاریجانی در اطراف قم زمین تصاحب کرده، برادرانش کارچاخ‌گون و زمین‌خوار هستند، آقای محسنی رئیس که طلا گرفته و غیره، به وضوح مقامات قضایی رو منفعل کرده، مخصوصا اینکه مقامات ارشد قضایی خودشون متهم به فساد مالی هستند و در این زمینه بدون اجازه آقای خامنه‌ای کاری هم نمیتونن بکنن. برای همین مجموع اظهار نظرهای مقامات قضایی از محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور گرفته تا آقای دولت آبادی، دادستان تهران و محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه، عمدتاً واکنش‌های عصبی و انفعالی بوده. آقای اژه‌ای که اساساً امروز به سبک دعواهای چاله میدونی به احمدی نژاد فحاشی کرد، به گفت دروغگو، لات، عقده‌ای، خودخواه، نفهم، مغرض و از اینجور صفات. داستان کل هم سراغ این رفت که آقای احمدی جان مادر هوگو چاوز رو بغل کرده یا تابوت چاوز رو بوسیده و غیره. بنابراین فکر میکنم آقای احمدی جان تا همینجا هم در بازی سیاسی خودش تا حدی موفق بوده، دستگاه قضایی رو به وضوح منفعل کرده، نظام رو با یک چالش بزرگ مواجه کرده، حکومت و قوه قضاییه عملا در گل مانده و نمیدونه با این استخوان لای زخم باید چه کار بکنه.
اما آقای مهدوی آزاد، دو سوی این دعوا، یعنی هم رئیس قوه قضاییه منصوب آیت الله خامنه ای هست و هم آقای محمود احمدی نژاد در حال حاضر به انتخاب آقای خامنه ای عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، رهبر جمهوری اسلامی چه نقشی رو تا به حال بر عهده داشته و فکر میکنید در آینده نزدیک آیا تغییری در این نقش ایجاد خواهد شد یا همون روند ادامه پیدا خواهد کرد؟
این هنوز از حافظه تاریخی مردم پاک نشده که آقای خامنه ای 29 خرداد 1388 اون نماز جمعه معروف تاریخی چگونه به منتقدان آقای احمدی‌نژاد حمله کرد که چرا به احمدی‌نژاد گفتی دروغگو. مسئله این هست که با آقای خامنه ای تمام حیثیت سیاسی خودش رو با محمود احمدی‌نژاد گره زد. محکوم کردن او حس خانگی و او یک توف سربالاست برای او، ضمن اینکه آقای احمدی‌نژاد واقعیت اینه که به اسرار متعددی از نظام دسترسی داره و در لحظه آخر ممکنه دست به هر کاری بزنه، ضمن اینکه آقای احمدی نژاد همچنان در بخشی از قدرت، مشخصا جناح تندرو و فناتیک مذهبی، احتمالا هوادارانی داره. بنابراین تا اینجای کار میبینیم که آقای خامنه‌ای سعی کرده خودش رو از این دعوا بیرون نگه داره، طوری رفتار بکنه که انگار این دعوا زیر عبای او در جریان هست و خودش مخاطب حملات احمدی نژاد نیست. احمدی نژاد هم متقابلا سعی کرده برای کم کردن هزینه‌هاش آقای خامنه ای رو از بازی کنار بگذاره. مسئله این هست که آیا آقای خامنه ای عقب نشینی خواهد کرد، به نفع بقائی و اسفندیار رحیم مشائی وارد بازی خواهد شد یا نه. در صورت عدم مداخله آقای خامنه ای، این احتمال وجود داره که آقای احمدی نژاد سطح منازعه رو افزایش بده. در این صورت آقای خامنه ای دیگه درگیر ماجرا خواهد بود و خب این درگیری به وضوح با هزینه های سنگین برای شخص احمدی نژاد مواجه خواهد شد. تصور میکنم کار به اونجا نخواهد رسید و تصور میکنم احمدی نژاد به صورت علنی مقابل علی خامنه ای قرار نخواهد گرفت.
آقای مهدوی آزاد، امروز آقای تابش هم مطرح کرده بود که برخی از سخنان آقای احمدی نژاد باعث شفافیت در مسائل شده، از جمله تعیین تکلیف پرونده 63 حساب بانکی رئیس قوه قضاییه. شما موضع‌گیری اصلاح طلبان رو در برابر اتفاقات اخیر چطور ارزیابی میکنید؟
اصلاح طلبان در یک موقعیت پارادوکسیکال گرفتار شدند. واقعیت این هست که انفعال‌های متعدد اونها هم باعث شده که در این زمینه بازیگر مطرحی نباشن. به حال هر دو سوی این ماجرا از نگاه اصلاح طلبان باطل محسوب میشن. اصلاح طلبان مثل آقای احمدی نژاد انتقادات بسیار تندی به قوه قضاییه دارند. تقریبا تمام انتقادات محمود احمدی نژاد به قوه قضاییه از نظر اصلاح طلبان مسموع هست. در اون سمت قصه مثل قوه قضاییه از آقای احمدی نژاد هم عصبانی هستند، از او زخم خورده هستند و معتقدند باید به فسادهای مالی آقای احمدی نژاد رسیدگی بشه. در این حال بین شعارهای خودشون مبنی بر آزادی بیان، علنی بودن دادگاه ها، حق دادرسی منصفانه از یک طرف و یا شعارهای مثل وفاداری به حکومت و غیره سرگردان شدن. به نظر میرسه اصلاح طلبان ترجیح میدن در این ماجرا ساکت بمونن، خودشون رو وارد این بازی نکنند.
صدای مهدی مهدوی آزاد رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رویا کریمی مشت. در آمریکا به دنبال تعیین اعضای هیئت منصفه برای رسیدگی به پرونده رضا زراب و همدستانش قرار است امروز سه‌شنبه نخستین جلسه دادگاه برگزار شود. اما برخلاف انتظار، اکنون متهم اصلی پرونده که رضا زراب بود در دادگاه شرکت نخواهد کرد و محمد هاکان آتیلا متهم دیگر پرونده محاکمه خواهد شد. قاضی پرونده روز گذشته اعلام کرد که رضا زراب به عنوان متهم محاکمه نخواهد شد، ولی ممکن است دادستانی او را به عنوان شاهد به دادگاه احضار کند. رضا زراب و همدستان ایرانی و ترک او به دور زدن تحریم‌ها علیه ایران و نقل و انتقال میلیاردها دلار پول و طلا از طرف دولت وقت جمهوری اسلامی متهم شدند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
رضا زراب محاکمه نخواهد شد. این تیتر بیشتر رسانه‌های آمریکا و ترکیه است. قاضی پرونده ریچارد برمن در جلسه انتخاب هیئت منصفه اعلام کرد که تنها متهم حضوری این پرونده محمد هاکان آتیلا یکی از معاونان سابق هالک بانک ترکیه است. بدین ترتیب گزارش هایی که در یکی دو هفته اخیر درباره همکاری رضا زراب متهم اصلی پرونده با دادستانی نیویورک منتشر شده از طرف قاضی برمن تایید شد. به گزارش روزنامه سوزجوی ترکیه، محمد زراب، برادر بزرگ رضا زراب و یکی دیگر از نه متهم پرونده نیز محاکمه نخواهد شد. رضا زراب و همدستان ترک و ایرانی او به دور زدن تحریم‌های ایران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد متهم شده‌اند. با اعلام عدم شرکت رضا زراب در جلسات دادگاه به عنوان متهم اصلی پرونده، اکنون این پرسش مطرح شده که این تاجر 34 ساله ایرانیون است چه اسرار محرمانه و یا اطلاعاتی را در اختیار دادستانی نیویورک قرار داده که توانسته تحت حمایت قضایی آمریکا قرار گیرد. به گزارش رسانه‌های ترکیه، رضا زراب که تابعیت دوگانه ایران و ترکیه را دارد، در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با پرداخت چندین میلیون دلار رشوه به مقامات ارشد دولت وقت ترکیه، از جمله 4 وزیر و فرزندان آنها، توانسته بود دست به نقل و انتقال میلیاردها دلار پول نقد و طلا بزند که بخشی از آن بابت صادرات گاز به ترکیه به دولت وقت ایران پرداخت شده بود. موضوع دیگری که در هفته‌های اخیر پرونده رضا زراب را پیچیده‌تر کرده، ارتباط این پرونده با مایکل فلین، مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ و رابطه او با دولت ترکیه است. یکی از تحقیقاتی که همکنون در آمریکا جریان دارد، موضوع پرداخت میلیون‌ها دلار پول از طرف ترکیه به مایکل فلین برای بستن پرونده رضا زراب و نیز اخراج فتح‌الله گولن از آمریکاست. مایکل فلین و دولت ترکیه این گزارش‌ها را رد کرده‌اند، ولی تحقیقات رسمی در این مورد ادامه دارد. اما نقش مایکل فلین افزوده شدن نام رودولف جولیانی، شهردار سابق نیویورک، به لیست وکلای مدافع رضا زراب و اصرار ترکیه به بسته شدن این پرونده قضایی، ابعاد سیاسی آن را برجسته تر کرده و به یکی از مهمترین مسائل تنش‌زا بین آنکارا و واشنگتن تبدیل شده است. تا جایی که دولت باهچلی، رهبر حزب دست راستی حرکت ملی و یکی از متحدان رجب طیب اردوان، روز گذشته پرونده رضا زراب را توطئه‌ای خواند که ترکیه را هدف قرار داده است.
آمریکاداکی داوا یارگی یتکیسی باکیمندن
پرونده‌ای که در آمریکا به آن رسیدگی می‌شود، جنبه حقوقی خود را از دست داده و به پرونده سیاسی تبدیل شده. آنچه که به عنوان متهم، شاهد، هیئت منصفه، کارشناس، دادستان و قاضی می‌بینیم، همگی نشان می‌دهد که توطئه‌ای علیه ترکیه طراحی شده است.
که هدف آن بیر کامپلو سناریوسو صحنه کنولمیشتر.
عباس ولی، تحلیلگر مسائل ترکیه در بریتانیا، معتقد است ترکیه و شخص اردوان نقش مهمی در سیاسی کردن این پرونده دارند.
در درجه اول به نظر من سبب اصلی سیاسی شدن این کیس موضعی هستش که دولت ترکیه روی این مسئله از ابتدای امر گرفته و این هم خود نشانه یک ویژگی خاص قدرت سیاسی در ترکیه است. قدرت سیاسی در ترکیه تا حد بسیاری شخصی شده و وقتی شخصی شده بسیار آسیب پذیر شده نسبت به مسائلی که در خارج از حوزه سیاست صورت میگیره و عملا اینها به شدت و به فوریت سیاسی میشن در ارتباط با شخصی که نمایندگی میکنه این قدرت سیاسی را. این الان شرایطی هستش که در ترکیه حاکم هستش. وقت اینجوری که دولت ترکیه داره به این مسئله عکس‌العمل نشون میده و این در حقیقت واکنش‌ها و عکس‌العمل‌های اساسی دولت ترکیه است که این کیس را بسیار سیاسی کرده.
آنکارا گرچه در یک سال اخیر تلاش کرد این مسئله را از راه‌های دیپلماتیک حل کند، ولی پافشاری دادستان فدرال نیویورک بر محاکمه رضا زراب و همدستانش خشم مقامات ترکیه را برانگیخت. تا جایی که رجب طیب اردوان و دیگر مقامات بلندپایه ترکیه دادستان‌های سابق و کنونی رسیدگی به این پرونده را به ارتباط با گروه فتح‌الله گولن متهم کرده و محاکمه رضا زراب را سناریوی جدیدی برای سرنگونی دولت اسلامگرای ترکیه توصیف کردند. فتح‌الله گولن روحانی منتقد دولت است که به برنامه ریزی و رهبری کودتای نافرجام ترکیه متهم شده است. در جدیدترین اقدام قضایی هم روز سه‌شنبه دادستانی استانبول حکم جلب آیکان اردمیر، یکی از نمایندگان سابق پارلمان از حزب جمهوری خلق، و عثمان زکی جانیتز، یکی از بازرسان ارشد بانکی را به اتهام عضویت در گروه فتح‌الله گولن و انتقال غیرقانونی اسناد محرمانه به خارج از کشور صادر کرد. عباس ولی معتقد است گرچه ممکن است هواداران فتح‌الله گولن در علنی کردن این رسوایی مالی در ترکیه دست داشته باشند، ولی نمیتوان واقعیت را انکار کرد.
در این که این مسئله را ممکنه گولنیستا که اون وقت بخش عمده از حکومت بودن، بسیار مقتدر بودن در داخل ساختار سیاسی، قدرت سیاسی در ترکیه، به نفع خودشون و به ضرر حزب حاکم آقای اردوغان علنی کرده باشن، این ممکنه. ولی خود مسئله این که بوده وجود داشته چیزی دیگه است. اگر نمی بود علنی نمی شود. الان موضع دولت ترکیه، حکومت ترکیه در آمریکا این استش که تمام این چیزها ساخته و پرداخته بوده برای یک نوع توطئه بسیار گسترده است علیه حکومت ترکیه. نوع مطرح کردن مسئله ناشی از عدم اطلاع از کارکرد قدرت قضایی، قوه قضایی در کشورهای دموکراتیک هستش.
وکلای مدافع محمد هاکان آتیلا از معاونان سابق هارک بانک ترکیه و تنها متهم حضوری این پرونده از قاضی برمن تقاضا کردند نخستین جلسه دادگاه را دست کم دو هفته به تعویق بیندازد. 12 عضو هیئت منصفه رسیدگی به این پرونده روز دوشنبه تعیین شدند و به گفته قاضی برمن محاکمه متهمان احتمالاً 3 تا 4 هفته طول خواهد کشید.
گزارش همکارم جمشید زند رو با هم شنیدیم. در ادامه سرخط مهمترین خبرهای رادیو فردا. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در یک گفتگوی تلفنی بر ضرورت مقابله با فعالیت‌های به گفته آنها بی‌ثبات کننده ایران در سوریه تاکید کردند. روز سه‌شنبه در ژنو و دمشق اعلام شد که هیئت نمایندگی دولت سوریه برای شرکت در مذاکرات صلح با معارضان با یک روز تأخیر روز چهارشنبه وارد ژنو خواهد شد. پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیکای جهان روز سه‌شنبه در دیدار با آنگ سان سوچی رهبر میانمار بدون نام بردن از قوم روهینگیا خواستار احترام به حقوق و هویت اقلیت‌ها شد. غلام حسین حسینی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران سخنگوی سخنان محمود احمدی نژاد درباره این قوه را حاوی ده‌ها دروغ، توهین و گندگویی خواند. حمله مسلحانه دو مهاجم انتحاری در منطقه نهروان در جنوب شرق بغداد روز دوشنبه به کشته شدن چند غیر نظامی منجر شد. و وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز دوشنبه اعلام کرد تغییر در برنامه ارسال سلاح برای کردهای سوریه را بررسی کرد. رقابت‌های کشتی آزاد امیدهای جهان در حالی برگزار شد که نماینده ایران در وزن 86 کیلوگرم که از شانس‌های ایران برای دستیابی به مدال طلا بود، برای اینکه با رقیبی از اسرائیل روبرو نشود، تن به شکست به حریف روس خود داد. با گذشت 2 روز از این رخداد، شبکه‌های اجتماعی کماکان مملو از پیام‌های حمایتی از این کشتیگیر و در این حال انتقاد از رویه دهه‌های اخیر ایران در رقابت نکردن با ورزشکاران اسرائیلی است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
علیرضا کریمی کشتیگیر 23 ساله ایرانی به مصاف حریفی از روسیه رفت. تقریبا مطمئن بود روی تشک دیگر حریف آمریکایی بر کشتیگیر اسرائیلی غلبه می‌کند. در حال پیش بردن کشتی خود و غلبه بر حریف روس بود که صدای واضحی از کنار تشک او را تشویق به باختن کرد و کریمی نیز با خوردن فتیل پیچ‌های متوالی مغلوب شد تا در مرحله بعد با رقیبی از اسرائیل روبرو نشود. علیرضا کریمی در توصیف این ثانیه‌ها گفته گویا دنیا روی سرش خراب شد و در یک آن تمام زحمات و سختی‌هایی که ماه‌ها در تمرینات و دور از خانواده به امید کسب مدال طلای جهان متحمل شده از جلوی چشمانش گذشت. این نخستین بار نبود که علیرضا کریمی مدال جهانیش را از دست می‌داد. بار اول به خاطر انصراف او در رقابت‌های جوانان جهان به میزبانی بلغارستان که 4 سال پیش برگزار شد، ایران از سکوی دوم به سکوی سوم افتاد. علیرضا کریمی درباره آن رقابت‌ها گفته به او وعده داده بودند به میزان جایزه قهرمانی جهان که معادل 40 سکه بود جایزه خواهند داد، اما پس از بازگشت این وعده عملی نشد و یک کارت هدیه 1 میلیونی به او داده شد. علیرضا کریمی پس از اجبار به شکست در صفحه اینستاگرامش ترانه‌ای از داریوش اقبالی را گذاشت و نوشت آخرین سنگر سکوته و حق ما هم هیچ وقت گرفتنی نیست. بعد از آنکه این مطلب او بسیار دیده شد و هزاران کاربر زیر آن کامنت نوشتند و از او حمایت کردند، خود داریوش اقبالی هم به آن واکنش نشان داد و با پست کردن یک کاریکاتور مربوط به این موضوع پرسید با رویش جوانها چه می کنید؟ مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی درباره این واکنش ها می گوید
حال الان هم افکار عمومی به شدت روی ماجرای علیرضا کریمی حساس شده و خیلی بازتاب پیدا کرد در جامعه. طی سالهای اخیر من به یاد ندارم یه ورزشکاری با حریف اسرائیلی مسابقه نداده باشه و اینقدر دربارش بحث بشه، صحبت بشه، حتی هشتگ باید به بازی در شبکه‌های اجتماعی داغ شده. این مسئله الان پرسش بزرگیه پیش روی مسئولین ورزش ایران که تا کی میخوان به این رفتار ادامه بدن و ورزش ایرانی حذف بشه و رقیب او به راحتی بره مدال بگیره.
بسیاری از نشریات و مطبوعات ایران هم به این موضوع باخت علیرضا کریمی پرداختند و گروهی از آن تمجید و گروهی دیگر از آن انتقاد کردند. فدراسیون کشتی در بیانیه خطاب به علیرضا کریمی آورده است شاید امروز کسانی که به عنوان مسئول باید بیش از همه سپاسگزار ایثار و پهلوانی کریمی باشند در کنارش نیستند. رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی در گفتگوی با روزنامه اعتماد که روز سه‌شنبه منتشر شده با انتقاد از رخدادهای اخیر گفته اسرائیل تنها 4 مدال در وزنهای مختلف در طی این سالها کسب کرده که 2 مدال را به دلیل کنارگیری علیرضا کریمی به دست آورده است. آقای خادم افسوده این رقابت نکردن با ورزشکاران اسرائیلی نه در ابعاد بین المللی برد لازم و نه در داخل تاثیرگذاری گذشته را دارد. رئیس فدراسیون کشتی افسوده که از همین رو اگر تصمیم به ادامه سیاست روبرو نشدن است باید این سیاست بروز شود و راهکار دیگری برای این موضوع در نظر گرفته شود.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو با هم شنیدیم. در ادامه میتونیم نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو درباره این موضوع بشنویم.
به ورزشکار و کشتیگیر عزیزمون تو ایران میگن باید ببازی. آخه این چه ورزشیه؟ آخه این چه سیستمیه توی این مملکت با برپا شده؟ این چه اسلامیه؟ این چه مملکتیه؟ مردم ننگ میدونن که این حکومت رژیمشونه. یعنی اصلا معلوم نیست مثلا ورزشکارا به خاطر چی میرن اونجا ورزش میکنن، مسابقه میدن، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ببازن؟
ما ملت ایران با هیچ ملتی در جهان، با هیچ دولتی در جهان هیچ مشکلی نداریم، با همه دوستیم، حتی دولت و ملت اسرائیل. هر انسان دینش به خودش مربوطه، دین یک چیز شخصی، هیچ کس رو در قبر اونی که دیگر نمیذارن. قبرها جدا جداست، هر مرده رو در یک قبر میذارن، هر کس هم گناهش به گردن خودش.
مسئولین فدراسیون کشتی سیاست قاطی ورزش نکنید. سیاست قاطی ورزش کردن همینه، بیایید یه مقدار به خودتون بیایید. بازی که در برابر روسیه ما برد داشتیم 100-100، شما با نگاه کردن از کنار دوشک به بازی کن میگه آقا بازی کن، بازی رو واگذار کن، نکنید این کار رو. این قهرمان پروری نیست که طرف ها مقابل حریف اسرائیلی قرار نه. نه آقا جان، انسان بودن شرط اول قضیه. ملت های دنیا با هم مشکلی ندارن، دولت ها هستن که باعث مسئله وجود میان.
شرم به ورزشکاری که وظیفه اصلی خود را که کسب افتخار برای کشورش برای خودش می باشد رو زیر پا میگذاره و برای مصلحت یک نظام فاسد آمدن مدال افتخار خود و کشورش رو به بیگانگان هدیه میکنه و خودش رو ورزشکار میخونه.
پهلوان علیرضا کریمی خستگی و یأس در چهرت نمایان بود و بکر گرفته در جلویت را خواندم. آرزویت گردن آویزی بود که بر قامتت دوخته شده بود، اما می توانستی ناله درونت را فریاد کنی و مردانه نهیب می کردی که من پهلوانم و نماینده یک ملت سرفراز. وقتی به سادگی کشتیگیر روز از تو امتیاز می گرفت، اش از چشمان قهرمانان کشتی دیروز وطن سرازیر بود که به کدامین گناه قهرمان و پهلوان وطن این گونه خود را نمی کند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
نخست وزیر اقلیم کردستان عراق روز دوشنبه در مصاحبه‌ای ضمن متهم کردن مقامات بغداد به پرهیز از گفتگو برای حل مسائل طرفین، از آنها خواست طبق وعده تحریم‌های این سرزمین را ملغا اعلام کنند. بیش از یک ماه پس از انجام همه پرسی در اقلیم کردستان عراق و افزایش فشارها، اقلیم روز 23 آبان ماه گذشته اعلام کرد به رأی دادگاه عالی فدرال عراق مبنی بر ممنوعیت جدایی این منطقه از عراق احترام می‌گذارد. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
اوایل پاییز جاری در روز 3 مهر ماه شهروندان کردستان عراق با شرکت در همه پرسی استقلال از بغداد به آن رأی مثبت دادند. برگزاری این همه پرسی و نتیجه آن از سوی دولت مرکزی عراق مغایر قانون اساسی شناخته شد و با مخالفت چندین کشور از جمله ایران و ترکیه هم روبرو شد که دارای اقلیت کرد قابل توجهی هستند. در پی اصرار مقام‌های بلندپایه کرد بر انجام همه پرسی و اجرای آن، بغداد در کنار تهران و آنکارا اقلیم کردستان عراق را با تحریم‌های روزافزون تحت فشار گذاشت. به دنبال از دست دادن شهر کرکوک و منابع نفتی آن، کنترل گذرگاه‌های مرزی راهبردی اقلیم از سوی بغداد و افزایش فشارها از سوی دولت مرکزی عراق، ترکیه و ایران، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان که از بانیان اصلی برگزاری همه پرسی بود، از قدرت کناره‌گیری کرد. آقای بارزانی با وجود مخالفت صریح بغداد و همسایگان عراق از جمله ایران و ترکیه و حتی آمریکا همه پرسی استقلال را برگزار کرده بود. در پی این رخدادها و افزایش فشارها بود که اقلیم کردستان عراق روز 23 آبان ماه گذشته اعلام کرد به رأی دادگاه عالی فدرال عراق مبنی بر ممنوعیت جدایی این منطقه از عراق احترام می‌گذارد. در همان زمان در بیانیه اقلیم به همین مناسبت آمده بود که این رأی باید پایه‌ای باشد برای شروع گفتگوهای سازنده و فراگیر میان بغداد و اربیل برای حل همه اختلافها. حال نشیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم که از زمان کنارگیری عمویش ریاست اقلیم را بر عهده دارد، بغداد را متهم کرده است که از انجام گفتگو سر باز می‌زند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای بارزانی در این باره گفت: به نظر ما مسائل بغداد و اربیل باید از راه دیالوگ جدی حل و فصل شود، اما تا به حال که بغداد برای گفتگو ابراز آمادگی نکرده است. نخست وزیر اقلیم کردستان با یادآوری اینکه سرزمینش به رأی دادگاه فدرال عراق احترام گذاشته، خاطر نشان کرد که بغداد نیز به نوبه خود باید تحریم‌های اقلیم را ملغا اعلام کند. نچیروان بارزانی روز دوشنبه همچنین خواستار تحقیق درباره آنچه جابجایی اجباری کردها از شهر توزخورماتو نامی در شمال عراق شد. او گفت: ما دولت عراق را مسئول آنچه اتفاق افتاده می‌دانیم و خواستار بازگشت و حمایت از افرادی هستیم که از این شهر کوچ داده شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از سازمان ملل می‌گوید که هزاران نفر که بیشتر آنها کرد بودند از شهر توزخورماتو اخراج شده و گزارش‌هایی نیز از تخریب خانه‌ها و شرکت‌ها و دفاتر سیاسی در این شهر منتشر شده است. سازمان ملل تعداد این افراد را 35 هزار نفر اعلام کرده است. اواخر مهر ماه گذشته و در پی اعلام نتیجه همه پرسی اقلیم کردستان، نیروهای عراقی با پیشروی در اطراف کرکوک کنترل بخش‌هایی از این ناحیه و توزخورماتو را در دست گرفتند. در همان زمان گزارش‌هایی هم از وقوع درگیری میان نیروهای پیشمرگه و نیروهای مسلح ترکمن موسوم به هشت ترکمنی در توزخورماتو منتشر شد.
گزارش بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
اسدالله عسکرولادی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین میگوید مشکلات به وجود آمده در انتقال بانکی وجوه پتروشیمی از چین به ایران به زودی حل خواهد شد. او تاکید کرده که گرفتاری اصلی مربوط به تحریم‌های بانکی است که به گفته او همچنان ادامه دارد. همکارم رویا کریمی مجد در مصاحبه با فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه ابتدا از او در مورد پیشینه مشکلات نقل و انتقال بانکی میان ایران و چین پرسیده.
در اوج دوره تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و همینطور امروز بعد از برجام و تداوم بخشی از مشکلات تحریمی، تمام تلاش چین این بوده که در روابط اقتصادیش با ایران کاری نکنه که باعث رنجش آمریکا بشه. چینی‌ها سختگیری‌های بانکی و نفتی علیه ایران رو در دوره تحریم مو به مو رعایت کردند و در حال حاضر هم همین کار رو میکنند، ولی در همون حال با صدور حجم عظیمی کالا به ایران، چه از مبادی رسمی و همینطور چند میلیارد به صورت غیر رسمی یا قاچاق از بازار ایران بهترین صورت ممکن در راه منافع خودشون استفاده کرده و میکنند. در عوض چینی ها از سرمایه گذاری در ایران تا اونجا که تونستن خودداری کردن. همین ماه گذشته بانک های چینی با ارسال پیامک به دانشجویان ایرانی اعلام کردند که حساب های بانکی اونها رو میبندن. صادر کننده های ایرانی به چین هم با مشکلات شدید بانکی در این کشور روبرو بوده و هستند. البته گویا بعد از اینکه مقام های ایرانی مذاکراتی با چینی ها داشتند طی یک ماه گذشته، بخشی از این مشکلات رفع شده، ولی در حال حاضر مشکلات ناشی از عدم تطبیق نظام بانکی ایران با قوانین بین المللی بیشتر سنگینی میکنه بر روابط ایران با چین. اینکه نام ایران در فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی یا فتف هست، یعنی مسئله خطر پولشویی هست، مسئله تامین مالی تروریسم هست که کارگروه اقدام مالی مسئولیت مقابله با اینها رو بر عهده داره و این مسائل بر روابط ایران با چین هم به شدت سنگینی میکنه.
آیه خواهند آقای عسکرولادی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین هم به موضوع پولشویی اشاره کرد و این رو مربوط به صنایع پتروشیمی ایران دونست. چطور مسئله پولشویی میتونه در چنین موضوع مهمی خودش رو نشون بده؟
روابط بین المللی ایران در عرصه بازرگانی همونطور که میدونین به شکل پیچیده‌ای در اومده، به صورت عادی جریان نداره. به همین موردی که آقای عسکرولادی از اون صحبت میکنه توجه بکنیم. شرکت های پتروشیمی ایران به چین کالا صادر میکنه. بارنامه این کالاها اونطوری که آقای عسکرولادی میگه از ابوظبی صادر میشه. بارنامه یک نوع قرارداد حمل کالا هست. پرسش اول که هم برای آقای عسکرولادی مطرح شده هم مسلما برای بانکهای چینی این است که چرا این بارنامه در ایران صادر نشده؟ چرا مثلا از ابوظبی صادر شده؟ آقای عسکرولادی میگه که شرکت‌های پتروشیمی اشتباه کردن. ولی من فکر میکنم شاید اصلا اشتباه نکردن، ترجیح دادن که پول اونها بره به بانکهای مثلا ابوظبی تا بعدن در استفاده از این پول آزادی بیشتری داشته باشند. بانک‌های چینی هم که نمی‌خوان چاره مشکل بشند یا با آمریکا یا با گروه اقدام مالی، طبعاً همین پرسش‌ها رو مطرح می‌کنند، چون که بانک‌ها چه در اروپا چه در آسیا سخت محتاط هستند در روابط با ایران.
اما آقای خاوند چطور امکان داره که این مسائل و مشکلات بخواد به حساب بانکی دانشجویان هم تسری پیدا بکنه؟ همونطور که شما گفتید به نظر میرسه که بخشی از حساب‌های بانکی دانشجویان ایرانی در چین هم مسدود شده.
فقط مسئله چین نیست، خیلی از دانشجویان ایرانی در آمریکای شمالی، کانادا مثلا، یا در جاهای دیگه با این مشکلات روبرو هستند. یعنی به هر حال آدم‌هایی هم که هیچ نقشی ندارن در مسائل سیاسی، هیچ ارتباطی ندارن با مسائل مطرح در روابط ایران با جامعه اقتصادی بین‌المللی، از این روابط ضرر میکنن. الان تعداد زیادی از ایرانی ها در خارج به دلیل همین مشکلات در روابط بانکی دچار دشواری های بسیار زیادی هستند، چون بانک ها در زمینه روابط با هر کسی که به نوعی با ایران ارتباط داشته باشه حساسیت نشون میدن، چون باز هم فکر میکنن که اگر این سپرده رو از یک ایرانی بپذیرن یا اگر این نقل و انتقال پول رو از یک ایرانی قبول بکنن ممکنه با مشکلاتی برخورد بکنن، یا با دستگاه قضایی کشورشون یا با بانک‌های ایالات متحده آمریکا، دستگاه قضایی آمریکا و غیره و غیره.
توضیحات فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم رویا کریمی مجد، و نظر ایشون رو درباره این که چرا بانک‌ها کماکان بعد از برجام با تحریم‌هایی دست و پنجه نرم می‌کنند یا برخی حساب‌ها رو مسدود می‌کنند، علت این که چرا این اتفاق می‌افته رو از آقای خاوند با هم شنیدیم. در ادامه برنامه هفتگی جامعه رو داریم که همکارم رویا فهیمه خضر حیدری اون رو تهیه کرده. برنامه این هفته جامعه رو در ادامه با هم خواهیم شنید. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم با مجله جامعه این هفته. سال هاست همه از آن حرف میزنند، هم کارشناسان مدیریت بحران، هم معماران و شهرسازان، هم اعضای شورای شهر، هم همه مدیران شهری و هم البته مردم در کوچه و خیابان و تاکسی ها. تصویر نگران کننده از آن ارائه شده، تصویری که بیشباهت به تصاویر آخر و زمان نیست. انگار چیزی قرار است نه حتی خراب که تمام شود. انگار حرف از آسیب نیست، حرف از نابودی است وقتی که از آن حرف میزنند، از زلزله تهران. با این حال شهردار جدید پایتخت که پیشتر عضو شورای شهر تهران هم بوده میگوید جای هیچ نگرانی نیست. محمد علی نجفی هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد تا درباره زلزله تهران که پس از زلزله در کرمانشاه بار دیگر ناظران و کارشناسان شروع به هشدار دادن درباره آن کردند صحبت کند. شهردار تهران از آمادگی نسبی پایتخت ایران برای مقابله با زلزله خبر داد و تاکید کرد نباید از زلزله ترسید. او گفت جای نگرانی برای زلزله احتمالی تهران نیست. همین چند پیش امیر محسن زیایی رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفته بود آمادگی برای مقابله با زلزله احتمالی در تهران بسیار کم است و در صورت وقوع زلزله بالای 200,000 نفر کشته خواهند شد. این مقام مسئول گفته بود ما همه بر روی بمب ساعتی نشسته ایم. پیش از او هم مسئولان دیگری از خطر وقوع زلزله در تهران ابراز نگرانی کردند. بعضی مسئولان حتی تلفات احتمالی زلزله شدید در تهران را 1,000,000 نفر اعلام کردند. از ناصر کرمی اقلیم شناس پرسیدم آیا زلزله تهران اتفاقی است که احتمال آن حقیقتاً بالاست؟
یک نقشه‌ای وجود داره، نقشه پهنه‌بندی زلزله که توسط سازمان زیرب، یعنی هم سازمان زمین‌شناسی کشور، ترکیبی از الان نهادهایی که مرتبط هستن با موضوع تهیه شده. توی این نقشه ایران به 5 پهنه تقسیم شده از جهت احتمال وقوع زلزله، از خیلی کم تا خیلی زیاد. نکته این است که تهران توی خیلی زیاد قرار داره، یعنی از توی این 5 عدد تهران یکی از مناطقیه که احتمال وقوع زلزله توش در بالاترین حد ممکنه. این نقشه از خیلی سال پیش منتشر شده. مثلا یک جایی مثل برم که وقوع زلزله آنچنان فاجعه‌ای به بار آورد خیلی زیاد نبود، زیاد بود، یعنی رده 4 بود، یه رده پایین‌تر از تهران بود احتمال وقوع زلزله اونجا، یا مثلا همین جایی که در کرمانشاه که زلزله اومده، و همچنین گزارش‌های علمی دیگری که وجود داره، مثلا همون گزارش جایکا که مثلا منتشر شده بود، یا اون اشاره‌هایی که توی طرح جامع شهر تهران به موضوع زلزله شده. همه مستندات علمی که خوشبختانه مکررن هم توسط رسانه‌های عمومی منتشر شده، مثلا روزنامه همشهری مکرر در این مورد همین اسناد رو منتشر کرده، به ما میگن که احتمال وقوع زلزله در تهران از خیلی جاهای دیگه ایران بیشتره و هیچ تردیدی در این مورد وجود نداره.
اگر زلزله تهران امری است که بنابر پیشبینی‌های علمی و بر اساس نقشه پهنه‌بندی زلزله در ایران نمیتوان از آن اجتناب کرد، پس برای رویارویی با آن چه باید کرد؟ چگونه باید آماده شد؟ ناصر کرمی از پیشگیری و آماده‌سازی حرف می‌زند.
پیشگیری نه به معنی پیشگیری از وقوع زلزله، یعنی که شما بحث ساخت و ساز رو به گونه‌ای شکل میدید که به هر حال ساختمان‌ها ایمن بشن در مقابل زلزله، و این بیشتر برمیگرده با مقررات ساخت و ساز و شهرداری و وزارت مسکن و اینا. و نکته بعدم خب آماده سازیه، یعنی که مردم از نظر آموزش و از نظر امکانات تأمینی که بعد از وقوع زلزله باید وجود داشته باشه، اینها یک کارهای محدودی انجام شده، یعنی حالا یه آموزش‌های محدودی توی ادارات بوده، توی مدارس بوده، و یا خب میشه گفت مثلا حالا یک اندکی سختگیرانه تر دیگه بحث ساخت و ساز نسبت به قبل. اما کماکان گفته میشه که همین الان ساختمانی که نو داره ساخته میشه درصد قابل توجهش، حالا من از 50% شنیدم تا 70% مقاومت در مقابل یک زلزله مثلا 5-6 ریشتری رو حتی ممکنه نداشته باشن. ساختمان ها در ایران با حداقل کیفیت، بالاترین هزینه و حد اکثر عدم تناسب با شرایط اقلیمی تهران و ایران دارن ساخته میشن. متاسفانه هرگز بحث ساخت و ساز در ایران یک ساماندهی مناسب و جدی پیدا نکرد.
به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس ایران، یک چهارم بافت شهری تهران فرسوده است. این یعنی بیش از 25% شهر. این وضع بافت‌های قدیمی شهر است. اما اینطور که رئیس کمیسیون عمران مجلس میگوید، حتی در ساختن ساختمان‌های جدید هم استانداردهای مقاوم‌سازی در برابر زلزله رعایت نمی‌شود. مهداد سید عسکری، عضو پیشین شورایاری در تهران، از ضرورت اختصاص بودجه بیشتر برای رسیدگی به بافت‌های فرسوده میگوید.
تخصیص بودجه بیشتر و برنامه عملیاتی‌تر واسه بافت‌های فرسوده. یعنی شما پایین‌تر از خیابان آذربایجان که تشریف ببرید، بافت‌های فرسوده شروع میشه، میره تا 13 آبان و نازی آباد. مشکل اصلی اینه که اونها هست. بعضی از مناطق هست مثل منطقه سعادت آباد، مثلا گسل سعادت آباد مشهوره، یعنی خونه های انتهایی سعادت آباد یا خونه های انتهایی در سمت جنت آباد شرکت نفت، کوچکترین اتفاقی که میفته زمین رانش پیدا میکنه، 7-8 تا ساختمان قشنگ ستوناش میزنه بیرون.
شهردار تهران میگوید ساختمان ها باید حداقل در برابر شدت زلزله به بزرگی 7 درجه مقاوم باشند تا بتوانند از زلزله تهران جان سالم به در ببرند. آیا این استاندارد در حال حاضر وجود دارد؟ مهداد سید عسکری میزان مقاومت بافت های مختلف شهری در تهران را در برابر زلزله احتمالی میسنجد.
اگر مثلا زلزله 5 تا 5.5 بیاد، تا با گزارشی که من خوندم 10% شهر میتونه مقاومت کنه. بالای 5.5 تا 6 ریشتر اگه بخواد بیاد، تقریبا 70-75% شهر دچار مشکل میشه. بالای 6 ریشتر هم اگر بخواد تا 7 یا 7.1 تا 7.2 بیاد، تقریبا 40% شهر روی هم به صورت لایه‌ای میخوابه. یعنی فقط باید دست به دعا برداریم که این اتفاق نیفته.
به گفته شهردار تهران، در 10 پارک جنگلی از پارک‌های تهران امکان اسکان جمعیتی حدود 600 هزار نفر در نظر گرفته شده، امکانی که البته با توجه به جمعیت تهران و سطح آسیب احتمالی که پیش بینی می شود معلوم نیست تا چه حد بتواند پاسخگوی شرایط پس از زلزله احتمالی در پایتخت ایران باشد. عضو پیشین شورای‌عالی تهران از ضرورت آموزش بیشتر و بیشتر به شهروندان برای رویارویی با این زلزله می گوید، اقدامی که به گفته خود شهردار تهران هنوز حتی آغاز نشده.
جانمایی مناطق امنی که توی هر محله وجود داره، شناختن سوله‌های بحران، استفاده از موادی که وجود داره، مثلا توی سوله‌های بحران چه چیزهایی را قرار میدن در جایی که مثلا خدمت شما عرض کنم آتش سوزی اتفاق افتاده، زمین لرزیده، آتش سوزی اتفاق افتاده، برق قطع شده، لوله‌های آب کار نمی‌کنه، جاده‌ها و خیابون‌ها بسته شده، مردم محله چیکار میتونن بکنن؟ یعنی یک مانور میدانی نیاز داره که بیان در این خصوص بیان انجام بدن. و اگر اینکه یه سری نقشه ها مثلا گذاشته تو دفتر شورایاری ها خدمت شما عرض کنم، دوربینای ترافیک مثلا یه سری چیزا رو کنترل کنه، اینا در حد شوخیه، در حد جوکه. اینکه واقعا اهالی محله بدانند که در موقعی که یک همچین اتفاقی میفته، برقی وجود نداره، گاز قطع شده، خدمت شما گفتم آتش سوزی هست و مردم دارن زیر آوار دست و پا میزنن، چه کار باید بکنن. و یعنی این چیزی که الان هست در حد ماکت روی زمینه و بیش دردی نمیخوره.
همه اینها در شرایطی است که دستاندرکاران مدیریت بحران در پایتخت ایران بارها اعلام کردند که تهران زیرساخت‌های لازم برای مقابله با بحران را ندارد. این بحران اگر احیاناً زلزله 7 ریشتری باشد، شاید حتی آمادگی زیرساخت‌ها محدودتر هم بشود. با این حال چرا شهردار تهران میگوید جای نگرانی برای زلزله تهران نیست؟ ناصر کرمی اقلیم‌شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ.
چرا جای نگرانی نیست؟ الان ایشون میدونن عمده ساختمان‌های موجود تهران خودشون میگن تاب زلزله 5 ریشتری رو ندارن. اون زلزله که گفتیم
احتمال وقوعش در تهران خیلی زیاده، قطعا منظور زلزله بالای 5 ریشتره. در یه شهری مثل تهران که در شب 7 میلیون آدم توش میخوابه، در روز حدود 12 میلیون جمعیت توش تردد میکنه، این که تصور کنیم درصد قابل توجهی، حالا من نمیگم چیزی که گفته شده رسما 70%، 60%، 50%، اگر 10% ساختمون ها فرو بریزه، یعنی ده ها هزار کشته اصلا فقط لحظه وقوع زلزله. بجز موارد بعدی مثل حالا نمیدونم آتش سوزی که رخ میده یا سیل ممکنه رخ بده یا خیلی از مسائل دیگه، این که تهران به هر حال امکانات تامینی کافی نداره، اینا همه به جای خود منابع انرژی از بین میره، معلوم نیست مثلا بشه منابع انرژی جایگزین پیدا کرد.
ایران در رده کشورهای زلزله خیز جهان ثبت شده و اینطور که بهرام عکاشه رئیس سابق بخش زلزله شناسی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در گفتگو با روزنامه قانون میگوید، محاسبات ریاضی ریتمی 200 ساله برای زلزله تهران نشان میدهند و طبق محاسبات از این 200 سال 5 سال گذشته، تنها 15 سال باقی مانده. او تاکید میکند که البته رفتار زمین ناهمگن است و شاید 200 سال به 300 سال هم برسد، اما از طرفی ممکن است لازم باشد همین فردا برای زلزله احتمالی آماده و مهیا و مقاوم باشیم، چیزی که استانداردهای مدیریت بحران میگوید امروز باید نگرانش بود، فردا دیر است. مرسی که این هفته هم با ما همراه بودید. خدا نگهدار.